ولی خب در مجموع من فکر میکنم که کاهش قیمت به معنی این نیست که حتما الا و لا بود کالا زیاد عرضه شده در بازار، یا این یک فرض بفرمایید فرکانس مناسبی نیست برای شنونده یا بیننده که حتما این کالا خوبه و ممکنه که کاهش قیمت به لحاظ کاهش کیفیت باشه. ما در بازرسی هامون فراوان شاهد این قضایا بودیم که متاسفانه حتی در کالاهایی مثل مثلا قهوه، مثل عرض کنم که همین کالاهایی که حالا دمنوش ها و امثال این ها، یا فرض بفرمایید که شبیه اینها نوشیدنی های داغ و امثال اینها با بسته بندی بسیار شیک عرضه میشه تو بازار، ولی وقتی برفتیم محل تولید رو دیدیم دیگه متاسفانه بسیار بی‌کیفیت و بسیار کالای نامرغوب هست. الزاماً کاهش قیمت به معنی این نیست که حتما کالا خوبه ولی به وفور یافت میشه، ولی ممکنه این کاهش قیمت گاهی به افزایش کالا روبرو باشه و الزاماً گرانی کالا هم به معنی کیفیت بالا نیست، چون متاسفانه گاهی شاهد این بودیم که برخی از صنوف رو مراجعه کردیم میگیم آقا فرض کن این پیراهنی که شما الان زدی مثلا فرض کن 150,000 تومان قیمتش رو، ما در با تجربه که حتی مواردی که دوخت داخل هم هست، تولید داخل هم هست، کالا رو مواد مورد نیازش رو، دوختش رو، همه اینا رو حساب کردیم، فرض بفرمایید مثلا 60-70 تومان بیشتر در نمیاد. چرا بالاتر میدی؟ خیلی راحت میگم که متاسفانه اگر ما قیمت واقعی رو بگیم از ما خرید نمیکنن به تصور اینکه این کالا کیفیت نداره. یعنی این رو هم تاکید بکنم که الزاما همیشه جایی که کالا گران قیمت هست حتما کیفیتش هم مناسب نیست.
خیلی متشکرم آقای درخشانی. اگر مواردی از شکایت از طرف خریداران به شما ارائه بشه، پیگیریتون به چه صورت خواهد بود؟ آیا مغازه مورد نظر رو رصد میکنید یا اینکه در یه طیف طولانی و ممتد این کار انجام میشه؟ چجوری اصلا مردم باید با شما در تماس باشن؟ چجوری موارد تخلف رو به غیر از سازمان تعزیرات که حتما آقای اسفندیاری در انتهای برنامه شماره تلفنی اعلام خواهند کرد برای مردم، شما چه وسیله ارتباطی بین خودتون و مردم ایجاد میکنید؟
ما خدمت عرض کنم اگر کسی تلفنی به ما بزنه یا کتمن بنویسه، مستقیما بررسی میکنیم مغازه مورد نظر رو، حتما یا به 124 معرفی میکنیم یا خودمون یه جرائمی براش در نظر میگیریم. اگر کلی بخوایم بازرسی بکنیم که ما بازرسی داریم، اگر بگیم هر روز نه، هر چند وقت یه بار سر میزنن مغازه ها رو که ببینن این چی کار داره میکنه، چی میفروشه، چه قیمتی میفروشه، اجناسش چیه، مخصوصا مغازه‌هایی که کالای اساسی داشته باشن، مثلا مثل این کالاهای اساسی که در حال حاضر دارن توزیع میکنن، برنج باشه، روغن باشه، گوشت باشه، مرغ باشه، تخم مرغ باشه، اونا رو بیشتر سرکشی میکنیم. بله داریم، بازرس داریم، شاید سرکشی میکنیم.
خب خیلی ها معتقدن که وقتی صنف شما دچار تخلف میشه و حالا بازرسی میرسه جدا از سازمان تعزیرات که این کار رو هم انجام میده و جریمه ای رو تعیین میکنن، شما هم طبق فرمایش خودتون ممکنه است که جریمه ای تعیین کنید برای اون مغازه، حالا یا سوپرمارکت یا هر جایی که
مواد میتونید خواهش جریمه ای نمیتونید
شما پس سازمان تعزیرات فقط این کار میکنه، شما فقط تذکر میدید.
ما تذکر میدیم و اگر سهمیه ای داشته باشه، عرض کردم کالای اساسی قطع میکنه.
خب مردم ناراضی ان از این برخورد شما، چون میگن برخورد جدی نیست، این کار دوباره تکرار میشه. با تکرار این موضوع شما چه کار میکنید؟
به هر حال من عرض کردم خدمتون، ما قانونگذار نیستیم که برایشون قانون وضع کنیم یا زندان در نظر بگیریم.
بلکه شما رابطه بین مردم
همین
هستید.
همین عرض میکنم خدمتون، یا جریمه در نظر بگیریم. ولی ما اون کاری که میتونیم انجام بدیم، میتونیم سهمیه‌اش رو قطع بکنیم. نهایتا اگر تخلفش بالا بشه به ما بنویسن، اونم بنویسن، جوازشو باطل بکنیم، ما میتونیم کارا رو بکنیم. ولی عرض کردم خدمتتون قانون گذار نیستیم که بگیم مستقیما بریم بگیم آقا شما این تخلف کردی اینقدر جریمته، یا این تخلف کردی باید در دکونت پلم بشی. این رو قانون گذار
حتما
قانون گذار
ببینید. من در جاهای مختلف این نکته رو گفتم، ما یه ایراد جدی به وضعیت بحث نظارت اتحادیه ها داریم و اونم برمیگرده به این که همطور که اشاره فرمودن اختیاراتی ندارن اینها. یعنی می فرمان که ما سهمیهش رو قطع میکنیم، خب همه مغازدارها و صنوف که سهمیه دریافت میکنن، پس این عملا هیچ تأثیری نداره. نکته دیگر این که فرمان ما پروانه شون رو باطل میکنیم، منتها نه به اراده خودشون و توان خودشون
نمیتونه.
یعنی حتما باید یه مرجعی مثل فرض بفرمایید تعزیت حکومتی یا فرض بفرمایید اگر بهداشتی هست دانشگاه علوم پزشکی طبق اون روال معمول خودشون، یا فرض بفرمایید که قوه قضاییه کسی حکم به ابطال پروانه بده، به اینها اعلام بکنه آقا پروانه ایشون رو باطل کنید دیگه، ایشون حق دارا بودنش این پروانه رو نداره. این یه اشکال جدی هست. یعنی به اعتقاد من در بحث قانونگذاری باید به این نکته توجه میشد که متاسفانه نشد. دوتا ایراد جدی من به این بحث دارم. یکی این که اتحادیه ها اختیاری ندارن، یعنی باید به اتحادیه ها اختیار نظارتی داده بشه و این اختیار نظارتی همراه با ضمانت اجرا باشه. یعنی اگر رفتن دیدن تخلف کرده و تذکر بهش دادن قبول مثلا رفع تخلف نکرد یا رفع اشکال نکرد، بتونن عکس العمل نشون بده.
خب این تذکر شما هم میتونید بدون بله، سازمان تذکر.
بله بله عرض میکنم.
خب پس دیگه کار موازی و
نه حالا عرض میکنم خدمتتون چرا این رو عرض میکنم. مورد دومی که من تاکید دارم اینه که در قانون نظارتی در اون سازمانی به قول من روی خود نظارتی دیده نشده. یعنی همه نظارت ها رو ببین اشاره کردن آقای دکتر حیدری، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان صنعت و معدن تجارت، سازمان تعزیرات، اینا تماما دولتی هستن. خود اتحادیه ها نظارت خودی یا خود نظارتی در اون سازمانی یا ندارن یا کم دارن و این اسباب قانونی نداره. به این باید توجه بشه. حالا گرچه اتاق اصناف که مجموعه این واحدها هستن و اتحادیه ها در اونجا تأثیر گذارن و اونها بازرس دارن، ولی نهایتا بازرسی اونها هم منتهی میشه، حالا با سوای تمام ایراداتی که داره نهایتا منتهی میشه به این که به سازمان صنعت معدن تجارت اعلام میکنن، اونها به ما گزارش میدن، ما دوباره برخورد میکنیم. یعنی تمام این پروسه نهایت ختم میشه به تعزیرات که من فکر میکنم که اون خود نظارتی به مرتب اثر گذارتر خواهد.
خیلی متشکرم.
کلا برای خواهش میکنم اتحادیه ها اختیاراتی داده نشده.
منم همین میگم. پس وجود اتحادیه ها چه کمکی میکنه به مردم؟
قدرتی ندارن. چرا؟ مثل اونی که شما الان به من بگی آقا این کاری که داری میکنی اشتباه است.
قدرت کی باید به شما بده آقای؟
قدرت دولت.
دولت. خب ما یه دولتی پشت خطمون داریم. آقای مهندس عبدالله رضیانی، عضو کمیسیون صنایع و معادل مجلس، خدمت شما سلام عرض میکنم آقای رضیانی.
مهم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیز. فهمید دولتی ما مجلسی هستیم.
فرق نمی کنه، دستتون دست هم دیگه است، با هم دارید کار میکنید برای مردم.
حالا دولت با مجلس بالاخره با هم مجلس مشترک داره.
الان که بله زیاد دارید. بله
حافظ منافع مردم.
خیلی متشکرم. حالا در ادامه همین صحبتایی که هم آقای اسفنانی داشتن هم آقای درخشانی، آقای اسفندیانی خیلی تاکید داشتن روی نظارت درون سازمانی، بفرمایید که شما در حیطه کاری خودتون چه نقشی دارید تو این زمینه؟
موضوعی شما فکر کنم کم فروشیه. بله
بله، ولی خب انقدر حاشیه پیدا کرد که میخواییم برگردیم دوباره سر مطلب خودمون. خواهش میکنم بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و مهمانان عزیز حاضر در استودیو. خدمت شما عرض شود. ببینید مجلس خب قانونگذار هست و برجرد اگر جایی ایرادات قانونی وجود داشته باشه در مباحث مربوط به موضوعات مختلف، مجلس خب وظیفه داره بالاخره در جهت اصلاح قانون یا وضع قانون جدید کمک بکنه. اما در موضوع خاصی که مربوط به کم فروشی هست، سری شرایطی در حال حاضر من حس میکنم در کشور ما اتفاق افتاده که این مقداری نظارت ها کمرنگ شده. حالا آقای سنانی هست که مسئولیت اصطلاح برخورد و قانونی رو در مجموعه تحصیل.
چرا کمرنگ شده آقای رضیانی؟ در حالی که مجلس هم وظیفه نظارتی داره.
ببینید وظیفه نظارتی مجلس دستگاه دولتی، حالا اینجا نگاه من اینه که چون ما باید هم بخش خصوصیه که خیلی خوب عمل میکنه و باید هم منصف هستن کارشون رو درست انجام میدن اونها رو تشویق بکنیم، هم اونهایی که حالا سوی مدیریت دارن یا بالاخره حقوق مردم رو رعایت نمی کنن با اونا بتونیم برخورد قاطع داشته باشیم. گاهی اوقات به جهت بهانه های مختلف، مثلا حالا این تورمی که به وجود اومده و گاهی ادعای اونها اینه که اجازهی که دستگاه های اجرایی یا دولتی نمیدن اونها مثلا قیمت رو بالا ببرن، متاسفانه یا کمفروشی کمی داریم یا کمفروشی کیفی داریم، اینها متاسفانه وجود داره و گاهی اوقات گله‌مندی های زیادی از طرف مردم وجود داره. هم من اعتقادم اینه که مجلس باید بیاد پای کار با همکاری خود بخش خصوصی و دولت و هم خود دستگاه هایی که متولی این کار هستن، خصوصا وزارت صنعت و معدن و تجارت، باید نظارت خودشون رو جدی بکنن. حالا دستگاه تعزیرات بر حسب گزارش های تخلفی که صورت میگه وظیفه برخورد قانونی داره، ولی بیشترین مسئولیت به عهده وزارتخانه سمت هست که باید این وظیفه نظارتی رو به اعتقاد من برای کنترل این وضعیت اعمال بکنه. نگاه من اینه.
آقای رضیان، در ابتدای صحبتتون یه اشاره کردید که بخش خصوصی باید خیلی نقشش پررنگ بشه، شما از خودتون که سر به مسئولیت نمی‌کنید؟ نه
من، نه ببینید، مجلس عرض می‌کنم بود نظارتیش بیشتر نظارت بر دستگاه‌های اجرایی هست و بر جهت قوانینی که وضع میشه، اینکه مکانیزم اجرایی قوانین و آیا قوانین به درستی اجرا میشه یا نمیشه. اما اینکه حالا من عرض میکنم بخش خصوصی ما، شاید عمده بخش خصوصی ما واقعا عملکردشون خوبه و من نمیخوام جسارت بکنم به همه به اصطلاح آهاد بخش خصوصی که خیلی هاشون دارن خوب عمل میکنن، اما اون قسمتی که متاسفانه گاهی مواجه با اینجور سوء استفاده ها میشن، یه مقداری نظارت های ما هم خیلی درست نیست. حالا چه کنترل کیفی نسبت به محصولاتی که عرضه میشه در اختیار مردم قرار میگیره باید استاندارد لازم داشته باشه، چه از جهت کمی، حالا اون مثلا کم کردن وزن یا بر جهت هر وضعیتی که اون محصول عرضه میشه به مردم باید اون استاندارد لازم رو داشته باشه.
آقای رضیانی، آقای درخشانی که با ایشون صحبت میکردیم، خیلی از صحبتشون من اینجوری برداشت کردم که تو نظام صنفی خیلی قانون اجرا نمیشه. آیا شما بنا ندارید که این قانون رو اصلاح بکنی، به خصوص توی صنف‌های مختلفی که وجود داره و صنفی که آقای درخشان معلم در خدمت هستید؟
من حالا نمیدونم، من به گوش نکردم آقای درخشانی چه فرمودن، ولی ببینید این که کلی بخوایم بگیم قانون اجرا نمیشه، خب نمیدونم، باید مصداقی ببینیم چه بخشایی از قانون کجاش مثلا ایراد وجود داره، کجاش به درستی اجرا نمیشه. اون بحث ها رو باید ببینیم، اگر نقیصه در کار مجلس باید اونجا اصلاح بشه، اگر نقیصه در کار دستگاه های اجرایی ماست، مثلا خواستن وزارت صنعت و معدن و تجارت اونجا باید برجت کنترل بشه. ولی خود اتحادیه ها نقش خوبی رو دارن، خود قانون نظام صنفی براشون یه وظیفه و مسئولیتی رو بالاخره محول کرده که اونها هم باید نظارت بکنن.
نه دیگه، در همین بکنن. زمینه آقای درخشانی با. اشاره کردن که اتحادیه ها خیلی اختیار ندارن از خودشون. آقای درخشانی خواهش میکنم، اجازه بدید آقای درخشانی
بفرمایید.
آقای درخشانی بفرمایید. بله آقای درخشانی صحبتشون بفرمایید، اگه صحبت دارید با آقای رضیانی.
بله خواهش میکنم.
بفرمایید آقای درخشانی.
خدمت آقای رضیانی سلام میکنم، خسته نباشید. بگم جناب آقای رضیانی، اتحادیه واقعا اختیاری از خودشون ندارن، قدرتی ندارن. اتحادیه فقط میتونن تذکر بدن، یه سرکشی بکنن به مغازه ها، نمیتونن جریمه بکنن، نمیتونن تهدید بکنن، نمیتونن کاری انجام بدن. من ازتون خواهش میکنم اگر قراره، شما فرمودین اتاقم اختیاری نداره، اتاقم عین اتحادیه ها میمونه. شما اگر قرار اتحادیه‌ها رو یه اختیاری بدین، اختیار بدین تا ببینین اتحادیه درست عمل میکنن یا نه. من مثال میزنم، من چندی پیش وزارت کشاورزی بودم، به من گفتن آقا اگر ما گوشت بدیم به شما، شما چه تعهدی میکنین؟ گفتم من خودم تعهد میکنم. شما اگر من قبول دارین، من تعهد میکنم به اون کسی که خودم باید جنس بدم، تعهدم ازش میگیرم. ولی متاسفانه گوشی شنوا نیست، نمیکنن این کار رو. الان این کالاهای اساسی رو، اون چیزی که ارزشمند مردم نیاز 100% بهش دارن، میدن به این فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین تره‌وار. اگر شما یه سری بزنی به این فروشگاه یا میادین تره‌وار، بعدن میبینین چی کار میکنن اینا. 4 روز مرغ رو، تخم مرغ رو دادن به اصناف. الان فکر نمیکنم، حالا میگم 4 روز، یه هفته شاید بشه، بیشتر کمتر. الان هم مرغ ارزون شده نسبتاً، نمیگم خیلی ارزون شده، هم تخم مرغ، ولی گوشت همچنان ادامه قیمت داره میده، هنوز گرون میشه روز به روز، چون فقط اختصاصی توزیع میکنن، یا فروشگاه زنجیره‌ای توزیع میکنن، یا میادین تره‌وار. اگر شما اختیاری بدین به اتحادیه‌ها، اتحادیه‌ها بیان حرفاشونو بزنن. من دیروز یه نامه نوشتم به وزارت صمت که آقا به ما اختیار بدین، اجازه بدین حداقل ما بیایم تو این جمع حرفامونو بزنیم، درد دلمونو بگیم، ببینیم اصناف چه کار داره میکنه، اصناف چه باید بکنه. اگر واقعا اصناف یه مقدار قدرت داشته باشه، یه مقدار شما هم قدرت بدین بهشون، میدونن چی کار بکنن. واقعا من عرضی ندارم، من دیگه عرضی ندارم.
من حالا آقای درخشانی فرمودن، من چند نکته رو عرض بکنم. ببینید، یه بحث ما در بحث توزیع هست که اتحادیه ها یا اصناف بیشتر دخالتشون در توزیع هست، یه بحث ما بحث تولید هست، این که واحدهای تولیدی در تولید محصولات خودشون مواجه با کم فروشی هستن، مواجه با سوء استفاده های خدایی نکرده هستن، اون بحث جداییه که من اگر منظورم این بود که باید وزارت صمت دقت بکنه، نظارت بکنه، من تو اون بخش تولید میگم. اما در بخش توزیع، حالا اتحادیه ها میتونن یه نظارتی رو مطابق قانون نظام سیاسی داشته باشن، الان نمیتونیم ریز بشیم روش. اما اگر واقعا نقیصه ای هم وجود داشته باشه، کلاسی هم وجود داشته باشه، خب من هم خودم عضو کمیسیون صنعت و معدن و تجارت هستم، اتحادی ها میتونن پیشنهاد بیارن، یا خود خواستن بالاخره نظام صنفی ما میتونه مجامع پیشنهادهایی رو بیارن، اگر ایرادادی وجود داره واقعا ما کمک بکنیم در جهت رفع موضوع. این نکته مهم دیگه ای که اینجا الان مطرح شده، بحث شرایط خاصیه که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم، چون بازار در فضای عرضه و تقاضا، در فضای رقابتی، خب میتونه خودش رو کنترل بکنه، اما در شرایط خاصی که در حال حاضر به خاطر مسائل تحریمی ما باهاش مواجه هستیم، نیاز به سیستم کنترلیه برای اینکه ما بتونیم توزیع درستی رو در مورد کالاهای اساسی که حالا در به اصطلاح اون طرحی که دولت براش تعیین کرده به عنوان تنظیم قیمت، اون رو باید کنترل بکنیم که عزیزان تعزیرات به الحمدلله در این ایام خوب عمل کردن و بر جهت ما هم باید کمک بکنیم با همکاری خود مجموعه وزارت صمت، اون مجموعه حالا بازرسی و نظارتشون انشالله بتونه یه شرایط مناسبی رو، هم وزارت کشاورزی هم البته دخیل هست، که این شرایط بتونه اعمال بشه و اون به اصطلاح کالاهای اساسی که داره توزیع میشه به درستی توزیع بشه. اما در بحث کم فروشی، من اعتقادم اینه که این مقدار کاستیایی تو خود مجموعه نظارتی وزارت صمت وجود داره که باید به اعتقاد من حتما این کنترل ها دقیق‌تر بشه، بیشتر بشه و کنترل بهتری رو اعمال بکنن.
آقای رزیانی، آقای حیدری هم صحبت دارم با شما.
من با ایشون صحبتی
ندارید. خب خیلی متشکرم آقای رزیانی به خاطر حضورتون به صورت تلفنی در رادیو گفتگو. خواهش میکنم، استفاده کردی، موفق باشید آقای رزیانی.
سلامت باشید، لطفا.
متشکرم، خدا نگهدار. خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنوندگان عزیز، خواهش میکنم که نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با شماره 301035 و 278-61035 در میون بذارید.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگوی
صدای اندیشه ها.
خب آقای حیداری، شنونده صحبت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، در ارتباط با این موضوع اینکه حالا اتحادیا قدرت ندارن، من مخالف این حرف هستم، به این دلیل که اتفاقا توی قانون پیش بینی شده که نظارت و بازرسی رو اصناف انجام میدن و اتحادیه ها، منتهی مراتب الان اتحادیه ها شکایت هایی هم که تازه وزارت صمت صورت میگیره میفرسته به اتحادیه ها، اتحادیه باید بررسی بکنن، اگر مورد اختلاف بود بعد میفرستن سازمان تعزیرات. یعنی این که شما اول که شکایتی باشه باید برید یه مبلغی رو بریزید اتحادیه به عنوان فرد مصرف کننده، بعد اگر شکایت شما به نتیجه رسید و شما ثابت کردید که در حقیقت واحد فروشنده متخلف هست، اون وقت شما میتونید اون مبلغ رو پس بگیرید. این یک. ببینید، هیچ جای دنیا ما همچین سازوکاری نداریم که یه تشکل به عنوان اتحادیه که مدافع منافع اعضای خودش هست. اگر من اشتباه عرض میکنم، این اتحادیه مجموعه از واحدهای صنفیه که طبیعتاً باید منافع واحدهای صنفی رو لحاظ بکنه. یعنی هیچ جای دنیا شما اتحادیه رو اینجوری تعریف نمیکنید که مجموعه از واحدهای صنفی باشن برن منافع مصرف کننده رو مورد توجه قرار بدن.
جناب دکتر یه لحظه به من اجازه میدین؟
عذر میخوام، من توضیح عرض بکنم بعد خدمت شما هستم. وقتی اتحادیه این تعریفش هست، در نتیجه تو هیچ جای دنیا شما نمی‌بینید سازوکار نظارت و بازرسی به اتحادیه واگذار بشه. یک وظیفه حاکمیتیه که دولت‌ها انجام میدن، منتها به دلایل محدودیت هایی که دولت ما داره به لحاظ بودجه، تعداد بازرس و اینها، میاد اومده اینو به اتحادیه واگذار کرده. اما توی دنیا چیکار میکنن؟ توی دنیا میان این رو به انجیو ها واگذار میکنن، انجمن های حمایت از مصرف کننده، که بودجهش رو نه دولت تامین میکنه نه خدمت شما عرض کنم که مصرف کننده. حالا سازوکارهای برای بودجه اونها تدوین میکنن و اونها میتونن از طریق انتشارات، از طریق خدمت شما عرض کنم حق وکالتی که از مصرف کنندگان میگیرن بابت دعاوی، از اون طریق اون بودجهشون رو تامین میکنن و این وظیفه رو انجام بدن. و چون ذینفع هستن این مجموعه، به درستی هم این کار رو انجام میدن و گسترده. یعنی شما وقتی انجمنهای حمایت از مصرف کننده تو کل کشور مستقر باشه و عضو داشته باشه، در نتیجه شما اونجا میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید و این نظارت رو داشته باشید. اما حالا به هر تقدیر به واسطه قانون نظام صنفی که نوشته شده، این وظیفه بخشش واگذار شده به اتحادیه ها. منتها عرض کردم اتحادیه هایی که موظف هستن منافع واحدهای صنفی خودشون رو لحاظ بکنن. این که چرا برخی از اقلام که حالا مثال زدن به فروشگاه زنجیره‌ای داده میشه برای توضیح، علتش اینه که واحدهای فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل استفاده از ابزارهای مدرن، اینا قابلیت رصد و پیگیری دارن. شما دقیقا میدونید که اونجا چی فروختن، کی اومده خرید کرده، یعنی کد داره، تراکنش انجام شده. اینا باعث میشه که به دلیل راحت بودن رصد و پایشش به اونا واگذار میشه. حالا دوستم میفرمایه ما بارها تصمیمات اینجوری در وزارت صنعت معدن و قبلا در وزارت بازرگانی اتخاذ شده که به اتحادیه خاص، به یک مجموعه خاص این وظیفه رو محول کردن که شما برید این کالا رو توزیع بکنید. بعد که واگذار کردن، دیدن انتهای کار اون چیزی که میخواستن در نمیاد. این تجربه های ناموفق یه خورده احتیاط رو برای اینکه این کارها رو قبول بکنن که خیلی گستردش بکنن معمولا دچار چالش میشه و به این خاطر با توجه به شرایط ویژه‌ای هم که داریم معمولا به این شکل معمولا عمدتا واگذار میکنن به فروشگاه زنجیره‌ای که قابل رصد و پایش هستش. حالا در ادامه اگر فرصت باشه من راهکارها رو عرض می‌کنم.
حتما آقای درخشانی، مثل اینکه مخالفت می‌خواستید بکنید با صحبت آقای
ایدری. شما دکتر فرمودن پول می‌گیرن برای شکایت، در صورتی که چیزی نیست، تا هیچ پولی رو دریافت نمی‌کنم.
من خودم شکایت کردم، پول رو ابتدا
نداریم اصلا.
من اتحادیه
شما رو باید کدوم حرف قبول کنیم؟
شما اگر ثابت کنین اگر اون بابت این کار پول گرفته، اتاق اصناف واقعا برخورد میکنه با
من. موبایل فروشان، اتحادیه موبایل فروشان که البته حالا اتحادیه تجهیزات مخابراتی میشه،
اتحادیه موبایل فروشا ببخشید رئیسش نایب رئیس اتاق نمیادم چه خلافی رو بکنه. این خلاف
اصلا نمیکنه، روی برد زده بود این مبلغ رو شما باید به حساب اتحادیه بریزید. بعد از این که به حساب اتحادیه ریختید، آخر سر که من ثابت کردم که ایشون تخلف کردن، آخر سر تازه حالا با کلی مشکلاتی که وجود داشت، آخر سر نزدیکم بود فراموش بکنم، یه دفعه یادم افتاد برگشتم گفتم این مبلغم رو
شما با قاطعیت نگید، به نظرم پیگیری بفرمایید.
اگر امکان داره حالا، ولی نداریم اصلا هم چیزی، قانون نیست، بخشنامه نیست، اصلا نداریم هم چیزی.
شما پیگیری میفرمایید آقای درخشان؟
بله حتما.
چون برای ما الان با آقای حیدری به عنوان مهمان نگاه نمیکنید، به عنوان یک شهروند نگاه میکنید.
شما رو من با آقای درستی کارش کردم، درستی معاون اتاق اصناف،
بله،
یعنی نفر دوم اتاق اصنافه، نمیادم چون الان نماینده وزیر در اتاق ایرانه. اصلا
حالا پیگیری بفرمایید،
من بازم چشم.
بله بله خواهش
می‌کنم. دومیش هم این بود که شما فرمودین اتحادیه ها طرفداری از صنف میکنن، ما وظیفه
نه 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 اصلا ببینید، به لحاظ تعریف، به لحاظ تعریف و عرفی باید این کارو بکنه. من عرض می‌کنم کار اشتباهی انجام میده.
اتحادیه ها طرفداری از صنف میکنن،
باید
ولی
منافع
ولی خلافشون هم تذکر میدن و برخورد میکنن باشون. مثل این میمونه که شما توی خانواده سه نفر، دو نفر، چهار نفر بچه داری، این بچه اگر بچه تو عزیز پذیرایی میکنی، ازش خدمتی بهش میکنی، اگر خطایی کرد میگه پسر تو خطا داری میکنی، این کارو نکن، یا دختر تو خطا داری میکنی، این کارو نکن. اصلا امکان نداره ما خطا رو چشم پوشی بکنیم. سومیش هم این بود که گفتی این فروشگاه همشون مجهز به وسیله مکانیزه هستن، فروشگاه زنجیری. فروشگاه های ما 99% میتونین ببینین جناب دکتر هستن توی قسمت بازار، 99% همه اون امکاناتی که فروشگاه های زنجیری یا امثال رفاه و امثال هم دارن دارن. اصلا نیست این که نداشته باشن. اگر
سال 94
من حرفم تموم نشد ببخشید، تمام اجناس کوپونی رو که زمانی که کوپونی بود،
بله،
اصناف توزیع میکرد، اون موقع فروشگاه زنجیره‌ای وجود نداشت.
خب ایشون الان هم میگن،
من منظورم اینه،
بله، از قبل، بله،
به نفع احسن. یکیش صنف خود ما بود، حتی یه جایزه هم دادن تو بازرگانی به ما. اون موقع آقایی بود به نام آقای اسماعیلی، رئیس، بله، بسیج وزارت صمت بود،
تقدیر کردن از شما.
آره تقدیر، بله، کردن، یه جایزه هم بهمون دادن. منظور اینه که ما هر کاری که تا اینجا درست بود برای مردم انجام دادیم. حالا منتها گفتم الان خدمتتون عرض کردم، مرغ و تخم مرغ رو الان چند روزه به اصناف میدن، خب تو بازار هستین میبینین، هم تخم مرغ افت کرده قیمتش هم مرغ، ولی گوشت رو الان ماهای ماهه دارن توزیع میکنن بین فروشگاه های زنجیره‌ای و میادین سرآور. نه تنها افت نکرده، چیزی هم گرونتر شده بود.
یعنی شما معتقدید اگه کالاهای اساسی به دست شما سپرده بشه ما با کاهش قیمت مواجه هستیم؟
100%. اصلا خب این رو تجربه ثابت کرده.
ثابت کرده. بله.
آیه بله من فقط یه آماری رو فرمودن 99% یا اشتباه میکنم؟
99%. بله.
ببینید بر اساس آمارگیری که مرکز آمار به عنوان یه مرکز رسمی منتشر کرده مربوط به سال 95، تنها 25% واحدهای صنفی ما از تجهیزات مربوط به صندوق‌های مکانیزه فروش برخوردار هست.
سال 95
ببخشید.
ما الان
95 نه اصلا 5 آمار یعنی 96 اطلاعات
شما فرمودید 25 درصد اصناف به ما من عرض کردم خدمتتون ما در مجموع 500 تا عضو داریم در صد تهران 25 درصد 25 درصد اصناف
اجازه بدید آقای اسفندی بله. آقای اسفندی نظر شما چیه
در این خصوص؟
بله اول این خصوص بعد بفهم بعد بله خواهش میکنم.
ببینید یه نکته هست این حتما باید بهش توجه بشه و غیر قابل